من تا با توانم تو که زیبایی مثال رویایی قرص ماهی تو نباشی نتوانم موج موهایت خنده ی لبهایت میبرد از دل من تا با توانم
ساعت 7 صبح هست. با 7 صبح در خدمت شما، با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم و می‌خواستم درباره خودرو صحبت کنیم و نکته‌ای که به ذهن میرسه این هستش که دهه هاست درباره خودرو صحبت‌های مختلفی از طرف کارشناسان، صاحب نظران مختلف داره مطرح میشه، انتقادات مختلفی به قسمت‌های مختلفی از این صنعت عظیم گرفته میشه و گفته میشه، بیان میشه، اما نه به گوش شنوایی انگار برای انتقادات هست، نه گوش شنوایی برای پیشنهادات هست و آنچه که به سرانجام نمیرسه انسجام و سامان گرفتن بازار این قسمت اقتصادی کشور هستش. قرار بود صنعت ما کمک حال حرکت ما به سمت توسعه پایدار باشه. وقتی صحبت از توسعه پایدار میکنیم یعنی تمام مؤلفه هایی که مؤثر هست بر توسعه باید لحاظ بشه دیگه. مثل دهه های گذشته، صده های گذشته معیار پیشرفت کشور فقط اعداد و ارقام نیستن. این که ما در یک سری اعداد و ارقام افزایش داشته باشیم، بالا رفتن داشته باشیم، این دیگه مزیت و ملاکی نیست برای برتری کشوری بر کشور دیگه. امروز صحبت از توسعه میشه، در مباحث نوین هم این توسعه به صورت پایدار داره مطرح میشه. چقدر خودروی ما تونسته در این پایداری توسعه، در رسیدن به توسعه پایدار نقش آفرینی کنه؟ چقدر خودروساز ما، صنعت مهم خودروساز ما تونسته در حتی افزایش اون درآمد، چه جی دی پی باشه چه جی ام پی باشه، چقدر تونسته نقش آفرینی ایفا کنه؟ این دلیل هستش که ما بپردازیم در قسمت‌های مختلف، گفتگوهای مختلف، برنامه‌های تخصصی و حتی غیر تخصصی به صنعت خودرو، موضوع خودرو. انشاءالله که براش پاسخ پیدا بشه و حتما همراه ما باشید در صبح گفتگوی امروز، یک شنبه 21 خرداد.
برای ما ایرانیا آب و هوا اتفاق بسیار مهمیه.
هوایی رو که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم.
اصلا وقتی حرف کم میاریم از آب و هوا صحبت میکنیم.
جاده چه همواره، هوا چقدر صافه، چپ داره.
آگاهی از آب و هوا برای ما حیاتیه.
هوا
حالا در برنامه صبح و گفتگو میخواییم بدونیم وضعیت آب و هوا در چه حالیه.
هفته و سه دقیقه هست. فصل بهار فصل خاصی هستش، به ویژه این ماه خرداد از اون فصلایی هستش که کسانی که خودرو دارن به محض اینکه خودروشون رو دست به دستمال میشن و میشورنش و تمیزش میکنن، عصرش، فرداش، پس فرداش بارون و رگبار و گرد و غبار یه کاری میکنه که شما پشیمون بشید، دست نگه دارید و بعد همه بپرسن آقا شما این ماشینتون رو نمیخواید بشورید؟ حالا این فرصت و مجالی هست برای اینکه ما به این بهانه طنزگونه بپردازیم به اوضاع و احوال هوا و هواشناسی، ببینیم که در روزهای پیش رو چه اوضاع و احوالی در جو ما و هوای ما حاکم هست. سرکار خانم رفیعی سلام، صبح بخیر.
خیلی متشکرم جناب آقای هاشمی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. صبح همگی بخیر باشه.
سپاسگزارم. ما تو همه جا وقتی راجع به پایداری صحبت میکنیم، از جمله راجع به چقدر این پایداری کلمه یه جالبی هستش، همه جا هم کاربرد داره، توی توسعه هستش، توی قسمت‌های مختلف هستش، توی هوا چطور هستش، ما چقدر با هوای ما یک بالا و پایین و نوسان داره، چقدر پایدار هست.
بله خدمتتون عرض میکنم. البته امروز و فردا و در واقع میشه گفت که تا روز چهارشنبه و پنجشنبه همچنان ناپایداری ها رو در ساعت های بعد و از ظهر به ویژه در مناطقی از کشورمون خواهیم داشت. امروز این بارش ها به مناطقی از آذربایجان های شرقی و غربی محدود خواهد شد. اردبیل، همینطور زنجان، استان های ساحلی خزر، استان های قزوین، البرز، تهران، سمنان، همدان، استان مرکزی و استان های اصفهان و یزد و ارتفاعات کرمان هم امروز این بارش های رگباری رو تجربه خواهند کرد، همراه با رعد و برق خواهد بود. همینطور وزش باد شدید موقتی در برخی از نقاط هم سبب گرد و خاک خواهد شد. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شمال آذربایجان های شرقی و غربی بارش خواهیم داشت. اردبیل، همینطور دامنه های شمالی و جنوبی البرز مرکزی و ارتفاعات اصفهان و کرمان و در حال حاضر هم پوشش ابر رو در مناطقی از استان گیلان، آذربایجان های شرقی و غربی و اردبیل همینطور داریم. بارش ها در این مناطق رو خواهد داد و میشه گفت که در واقع در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم همچنان شمال و غرب کشور این شرایط رو تجربه میکنن. استانهایی که در دامنه جنوبی و شمالی البرز مرکزی واقع شدن. اما جدای از بارش، پدیده دیگه وزش باد شدید هست که برای سه روز آینده به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان در منطقه زابل خواهیم داشت و بارش هایی که امروز خواهیم داشت در واقع در استانهایی از جمله اردبیل و نیمه شمالی آذربایجان های شرقی و غربی، قزوین، البرز و تا حدودی هم اینطور تهران، شمال استان مرکزی و ارتفاعات سمنان سبب آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روانا خواهد شد. بالا آمدن ناگهانی سطح آب رو رودخانه ها و مسیل ها همینطور برخورد سائق رو به همراه داره و خسارت به سازه های موقت از جمله داربست ها و تابلوهای تبلیغاتی هم وارد خواهد شد. در مناطق کوهستانی احتمال سقوط سنگ هم وجود داره. هموطنان عزیز بایستی در این مناطق توجه لازم رو داشته باشن، از توقف و تردد در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنن و همینطور پرهیز از فعالیت های کوهنوردی، خودداری از چرای دام و تردد عشایر در حاشیه رودخانه ها و مناطق کوهستانی و رعایت فاصله از ساختمان های نیمه کاره. و چون احتمال وقوع تگرگ هم وجود داره و خسارت به بخش های کشاورزی هم وارد خواهد شد، کشاورزان و باغوانان هم بایستی تمهیدات لازم رو در نظر بگیرن. اما برای تهران همونطور که عرض کردم در ساعت‌های بعد از ظهر رشد ابر رو داریم، در بعضی از ساعات رگبار و رعد و برق رخ میده همراه با وزش باد شدید و بیشنه دمای امروز تهران در گرمترین ساعت پیش بینی می‌کنیم به 31 درجه بالای صفر برسه. دیروز 32 درجه بالای صفر شد. کمینه دما امروز صبح در تهران به 24 درجه بالای صفر رسید، نسبت به دیروز 4 درجه افزایش پیدا کرد و پیش بینی می‌کنیم فردا هم حدوداً همین حداقل دما رو در تهران داشته باشیم. اما از بین مراکز استان ها خنک‌ترین مرکز استان امروز شهر رکورد گزارش شد با دمای کمینه 9 درجه بالای صفر. زنجان رکورددار بعدی 11، ارومیه 12، همدان و اردبیل هم دمای 14 درجه بالای صفر. گرمترین مرکز استان هم دیروز اهواز بوده با دمای 46 درجه بالای صفر، بندرعباس 41 و قم هم 37 درجه بالای صفر.
چقدر گرم. متشکرم خانم رفیعی، صبح خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم.
تا ارتباط بعدی،
ساعت و روز بسیار خوبی داشته باشید.
انشاءالله متقابل.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
ماه قشنگم تو، یه رازی واسه این دل تنگم، تموم ستاره ها دور تو جمعن، تک چشمای سیاه تو بخندن. ماه قشنگم این خود عشقه که میبینم سر من با همه قهری، زیر بارون واسه من مثل یه چتری، تو عجیبی مثل یه نقشه گنجی. این خود عشقه، خاتون قصه های من، نور چراغ خونه، یار شبای مهتابی، وصل جونم به جونت، جنگل موهای تو رو فات میده به نشونش، یه شهر رو با تریفم این خط تو اینم نشونه. خاتون قصه های من، نور چراغ خونه، یار شبای مهتابی.
7 و 12 دقیقه هست. میخواییم بپردازیم به یکی از موضوعاتی که به هر حال سالها شاید دهه ها دربارش در سطح کلان صحبت میشد. بحث محرومیت زدایی هست. قرارگاه های مختلف اهتمام داشتن نسبت به این موضوع. تیم های علمی و عملیاتی مختلف در حوزه محرومیت زدایی دست به کار شدن، آستین همت بالا زدن و درباره محرومیت زدایی گام های مختلفی برداشته شد. چرا این رو گفتم؟ به خاطر اینکه میخواییم در برای نمایشگاه آبادیران هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب دکتر حمیدرضا شکری، دبیر محترم نمایشگاه آبادیران. جناب شکری سلام.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزت.
متشکرم، سپاسگزارم. بفرمایید در برای نمایشگاه که از 23 اگر اشتباه نکنم قرار هست آغاز به کار کنه.
بله، نمایشگاه آبادیران انشالله از 23 تا 25 خرداد ماه در محل مصلی امام خمینی تهران برگزار خواهد شد. حقیقتش ما در مجموعه ممانعت علمی فنای و اقتصاد دانشمند ریاست جمهوری حالا حدود 20 سالی که از عمر این مجموعه گذشته دو قانونی رو داشتیم که در واقع دو نقطه عطف فعالیت ممانعت بوده، قانون حمایت از دانش بنیان و قانون جهش تولید دانش بنیان. نکته که باید عرض کنم، عمده فعالیت امامت علمی در حوزه توسعه فناوری پیشرفته هست و در واقع رسالت اصلیش این موضوع هست. ما حالا با روی کار آمدن دولت مردمی، روی کردی که اتخاذ کردیم در کنار این روی کرد اصلی که خدمتون گفتم، وقتی نوآوری فراگیر هست، ما این محوریت که ما بتونیم از توانمندی‌های زیست‌بوم علم و فناوری استفاده کنیم در راستای محرومیت زدایی. خود امامت علمی که متولی محرومیت زدایی نیست، ولی توی توامندی هایی در زیست بوم علم و فناوری که شامل شرکت های دانش بنیان، خلاق فناور، صندوق های پژوهش فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و تمامی حالا شتاب دهنده و استارتاپ ها هستند، به اصطلاح قصد کردیم که این توامندی ها رو در راستای بحث محرومیت زدایی و کمک به نهادهایی که متولی بحث محرومیت زدایی هست در واقع به کار بگیریم، که در واقع برنامه ملی آبادیران رو طراحی کردیم با شعار نوآوری برای آبادانی، که این نمایشگاهی که ان شاء الله همین هفته ششنبه برگزار میشه یکی از اجزای برنامه ملی هست. و حالا این خود این نمایشگاه هم با کمک نهادهای حوزه محرومیت زدایی، کمیته امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد مستضعفان ان شاء الله برگزار خواهد شد.
و اینکه چه آثاری برای این نمایشگاه متصور هستید، قرار هست چه خروجی ها و نمودهای عینی داشته باشه ان شاء الله؟
کنید ما در این نمایشگاه تقریبا بیش از 300 شرکت دانش بنیان، خلاق و فناور داریم که خب عدد بالایی هست برای اولین دوره این نمایشگاه، و در واقع تقریبا 30 دستگاه اجرایی و نهادی که متولی این حوزه محرومیت زدایی هستن، یعنی توانمندی در حوزه محرومیت زدایی در واقع داشتن، حضور پیدا میکنن در این نمایشگاه. لذا خود این حرکت که یعنی هم ما به طرف عرضه رو در نمایشگاه داریم، هم طرف تقاضا رو در نمایشگاه داریم و علاوه بر اون نهادهایی که حاضر هستن در این نمایشگاه، بازدید کننده هایی داریم که در این حوزه میتونن اثر بخش باشن، خود این کار آثار خوبی رو در حوزه محرومیت زدایی داره. کارهای بسیار خوبی انجام شده در این زیست بوم که خب خیلی این مدیران حوزه در واقع محرومیت زدایی شاید مطلع نباشن، اینها اول آثارش هست، ولی انشاءالله این برنامه هستش که ادامه دار خواهد بود و در واقع در سالیان آتی هم تکرار خواهد شد که انشاءالله بتونیم این اثر بخشیش رو بهتر داشته باشیم.
من توی مشارکت کننده ها که نگاه میکردم، حالا علاوه بر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام هم حاضر هستند. این چهار ارگانی که سه ارگانی که نام بردم در اخیر، ارگان هایی هستند که آستین همت بالا زدن برای محرومیت زدایی تو حوزه‌های مختلف، بخش‌های مختلف کشور. چقدر قرار هست این شرکت ها 350 شرکت دانش بنیان رو فرمودید، چقدر قرار هست این شرکت های دانش بنیان ما تو حوزه محرومیت زدایی فعالیت کنند، یا اینکه نه اومدنشون برای این هستش که دیده بشن تو حوزه حالا فناوری های نوین دانش بنیان، و بعد ارگان ها و نهادها میخوام ببینم کارکرد این نمایشگاه به این شکلی که اونها میان خودشون رو نمایش میدن و ما از فناوری ها و تکنولوژی اونها و توان اون رو استفاده میکنیم، اینکه نه اصلا اون شرکت هایی که تو این حوزه آمده اند در حوزه محرومیت زدایی هم قرار هست که به کار گرفته بشن.
نکنید اون شرکت هایی که در این نمایشگاه حاضر هستن با توجه به محور هایی که نمایشگاه داره که حالا 5 حوزه هست، مسکن و زیرساخت، کشاورزی و شیلات، حوزه اشتغال، حوزه سلامت و بهداشت و حوزه انتهایی فناوری نرم آموزشی. شرکت هایی در این نمایشگاه به اصطلاح حاضر هستند که یک توانمندی رو در راستای محرم آزادی داشته باشن. یعنی ما فراخوان رو که اعلام کردیم و بحث ثبت نام داشتیم تقریبا دو سه ماه پیش، این رو در واقع یکی از شروط حضور در نمایشگاه در واقع اعلام کردیم که یک فعالیتی رو در راستای محرومیت زده داشته باشن. لذا این شرکتی که حاضر هستن یک برنامه یا یک فعالیت، یک فناوری، یک محصولی رو در راستای محرومیت زده دارن که نهادهای حضور محرومیت زده حالا برابر اون حوزه‌ای که دارن و حالا بعد از نهادها مثلا مناطقی رو تحت هدف دارن یا برخی از حالا نهادها افراد رو در واقع هدف دارن، اینها میتونه در واقع استفاده بشه برای پیشبرد اهدافی که خود نهادهای حوزه محرومیت زده دارن.
متشکرم، سپاسگزارم، جناب شکری، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم و آرزوی موفقیت داریم.
ممنونم، تشکر میکنم،
خدا نگهدار،
خدا حافظ.
عشق آب رو توی خانت رو بود توی بیت آینه بیدی آینه رو برو توی زندگی کدن دارم تیو چشمان مره دو خانم تی نام باز خستگی جان مره زندگی کدن دارم تیو چشمان مره دو خانم تی نام باز خستگی جان مره میمره نفس بکش میسره رو دست بکش من همش دره خیم دره دو سره ممش میمره نفس بکش میسره رو دست بکش من همش دره خیم دره دو سره ممش دره دو سره ممش ترانه ای شعر عاشقانه ای میچوم سوتوی تو تو چرا به خانه ای من تی بستی زنده یا تی مرا برنده یا خیسه میچومم بلی تی لبر و خنده یا میمرا نفس بکش میسرا رو دست بکش من همش در خیام در دوست دارم همش ای مرا نفس بکش ای سر رو دست بکش من همش در خیام در دوست دارم همش در دوست دارم همش
مقدمه که عرض کردم درباره خودرو، صنعت خودرو، بازار خودرو و مباحث این چنینی که منجر به بحث توسعه میشد رو میخوایم با دو میهمان ارجمندمون در میان بگذاریم. جناب آقای دکتر جعفر قادری، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، و همینطور جناب آقای مشتبه نظری، کارشناس ارشد حوزه خودرو. سلام عرض میکنم خدمت هر دو بزرگوار. آقای دکتر قادری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و مهمان عزیز ارجمندتون عرض سلام و وقت بخیر.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. آقای دکتر نظری سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام دارم خدمت شما بزرگواران، از عزیزان همکار شما در صدای جمهوری اسلامی و همچنین نماینده محترم مجلس شورای اسلامی.
متشکرم. با اجازه دکتر قادری با خود شما شروع کنیم. آقای دکتر نظری، طرح بحث از طرف شما بود، موضوعی که به عنوان نشان و تیتر در نظر گرفته شده موضوعی هستش که بارها از طرف کارشناسان و صاحب نظران حوزه‌های مختلف مطرح شده، این که چرا ما توی خودرومون، خودروسازیمون میایم بارها آزمون خطاهای مختلف انجام میدیم و نهایتا باز ای بسا توی حوزه‌های مختلف نقطه سر خط برمیگردیم سر همون جایی که بودیم. الان درباره روش‌های عرضه خودرو هستش. یه روز شورای رقابت مطرح میشه، یه روز بحث بورس مطرح میشه، یک وقتی خود شرکت‌ها میان دست به کار میشن، اقدام میکنن. چرا قرار نیست به سامان برسه دکتر نظری؟
واقعیتش اینه که وقتی ما به اقتصاد بازار در حقیقت به خود بازار اعتقاد نداریم، بحث کشش کالا و عرضه و تقاضا رو مد نظر قرار نداریم، دچار این مشکل میشیم. خب محدودیت هایی بود در تامین عرض و در چارچوب های مختلف باعث شد که تکلیف بازار مشخص نشه. روشی مختلف امتحان شد. خب یک روش به نظر من بهتر از بقیه جوابدار اون روش بورس کالا بود که قیمت ها داشت متعادل می شد، داشت عرضه به خوبی انجام می شد، مصرف کننده واقعی خودرو رو می خرید و از سوی دیگه قیمت رو به کاهش بود، بازار به حالت تعادل داشت می رسید. ولی متاسفانه حالا یکی این که ضعف اجرای این موضوع که وزارتخانه همه شرکت رو به این کار در معمول بکرد به عنوان ناظر اتفاق نیفتاد، دو این که اصلا طرح جدید تو وزارتخانه هم مطرح شد و صدا این قضیه کنار گذاشته شد و بحث شورای رقابت را افتاد. خب هیجانی شده بازار، بازار قیمت ها غیر منطق و غیر معقول بود، تفاوت و قوانین بازار کاملا در بازار رعایت نمی شد، نهایتا منجر به این شد که این بحث بورس کالا هم بره تو بحث شورای رقابت و این تکلیف بشه. یک سو وزارت صنعت عنوان خودش متولی این هم می دونست سلام پاسخگوی موضوع خود رو نبود دیگه و استناد میکرد صحبت های شورای رقابت، اصلی شد دیگه شورای رقابت با مطرح شدن در بحث صنعت خود رو جان دوباره گرفت که خب مشکلات عدیده ای باید شد. مشکلات عدیده هم الان فضا اینه که قیمت های غیر واقعی رو به کاهشه میباقن آنچه در بازار بر اساس هیجانات در اشتباهات تصمیم گیری باید شده که قیمت ها افزایش پیدا کنند، در این قیمت ها رو به کاهشی. ولی نکته اساسی اینه که این قیمت ها در طول این مدت ضربه خورده این بازار، این بازار از نوع خاص خودش و چارچوب خاصش چاره ایراد شد، باعث معاملات و سودآوری یک سری دلال شد که معمولا در اینجور موارد سعی میکنن که به خوبی استفاده کنن از موضوع بازار و بازار بدون صاحب و معمولا سعی میکنن که تغییر بدن، چون در بازاری که فروشنده و خریدار واقعی تصمیم گیرنده نباشن و واسط در مورد اون نظر بده و به قول معروف قوانین ناقص بخواد اون بازار رو هدایت کنه، قطعا مبادله ناسالمی خواهد بود، یا فروشنده ضرر بکنه یا خریدار ضرر بکنه. ببخشید خود طولانی دارم عرض میکنم، من فقط خودم وضعیت رو بگم. نکته آخر که جمع‌بندی کنم این قسمت بحث رو، بعد از اینکه این موضوع مشخص نشد و هنوزم که به هر حال تکلیف مشخص نیست، قیمت ها مشخص نیست، از سوی شورای رقابت ضربه اساسی داره بخوره به سیستم تولید. به هر حال تولید با وضعیت فعلی در کشور ما یک گردش پولی داره که این گردش پولی برای ادامه تولید خیلی نیازه. ما تقریبا از اسفند تا به حال عرضه انجام نشده، چه بسایی عرضه انجام میشد این روند کاهشی قیمت های به صلاح هیجانی بازار زودتر از تا کاهش پیدا میکرد. شما حساب کنید یه بنگاه اقتصادی 4 ماه 5 ماه در حقیقت فروشی نداشته. قطعا زمین خواهده شد یا زمین نشینه. همین امروز هم که باز بکنین اثرات این فشار ما رو باید پاسخ خوب باشه، اون بقای اقتصادی باید خالص سفارش داده باشه، امتیاز باز کرده باشه، یا اینکه مواد اولیه‌اش رو از داخل به قول معروف سیف کرده باشه، درخواست تولید داشته باشه و امروز ضد تولید منجر بشه. خب قطعا کاهش خواهیم داشت، چرا که بازار بازار ارزشیه. یه نکته هم از خودم خدمتتون در مورد بحث عراق قدرو
اگه کوتاه بشه آقای دکتر قادری هم هم صحبت بشیم باشون.
بله من نکته آخر از کنم میخواید صحبت های دکتر قادری
من اجازه بخواهم آقای دکتر قادری تا همینجا اعلام نظر بفرمایید. آقای دکتر قادری انتقاداتی که مطرح شد و مسائلی که مطرح شد از طرف آقای دکتر نظری بیانگر این هستش که به هر حال ما توی سیاست گذاری کردن موفق نبودیم. الان این سوال به وجود میاد با آنچه که مطرح کردن، یعنی حکمران ما به هر حال در پس دهه ها هنوز نتونسته به یک راه متقنی برسه برای صنعت خودروی ما، برای بازرگانی خودروی ما. الان هم مردم بلا تکلیف هستن، خودروساز خصوصی ما بلا تکلیف، قطع ساز بلا تکلیف هستش، یه عده اومدن ثبت نام کردن، یه عده دیگه به سودایی میان ثبت نام میکنن، اصلا یه عده دیگه باعث سوختن تره خشک با هم میشه. الان من امروز خودروی خریدم، بنا به دلیلی فردا دچار یک مشکل مالی میشم، احتیاج به عمل جراحی دارم، احتیاج به هر عنوان دیگه، این باعث میشه منم به چشم یک سوداگر نگاه بکنم. اینو باعث میشه که این سوال از شما بپرسیم، آنچه که آقای دکتر نظری مطرح کردن آیا به عنوان واقعیت قبولش دارید؟ و اگر قبول دارید چرا حکمران ما در پس دهه ها نتونسته برایش راه کاری نسخه جامع بپیچه؟ آقای دکتر قادری، آقای دکتر نظری همین رو از شما میخوایم بپرسیم، همین سوال از شما بپرسیم. آقای دکتر قادری ارتباطشون قطع شده، ما رو نشنیدن. جان دکتر قادری حضور دارید روی خط؟ هنوز نیومدن.
من عرض می‌کنم ببینید واقعیتش اینه که ما به صورت از تصمیمات مهمی که گرفتیم و دخالت‌هایی که می‌کنیم چارچوب‌های تبلیغاتی داریم. این چارچوب‌های تبلیغاتی باعث میشه که ما رفتارهای هیجانی و تصمیمات هیجانی بگیریم. خود رو به این مسئله دوچار شده متاسفانه، نه در این دولت، دولت‌های مختلفی اتفاق افتاده.
واقعا حکمران ما دچار هیجان میشه اینجا؟
به نظر من باید
یا اینکه نه در برابر مثلا یک سری افرادی که تو این حوزه ای بسا از دل خودش هستن نمیتونه صحبت